بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که بحث اثبات ماده و هیولا بود، ابتدا برهان قوه و فعل رو برای اثبات هیولا آوردند که قوام برهان به این بود که ما در جسم می‌بینیم که در خود جسمیت امریست بالفعل، ولی در این که صور نوعیه‌ای را میتونه بپذیره و به دنبال اون صورت نوعیه میتونه اعراض اونها رو هم قهرن بپذیره، در این جهت امریست بالقبه و حیثیت فعل در خارج نمیتونه عین حیثیت قبه باشه، برای اینکه اگر بخواد عین هم باشه لازمش اینه اجتماع وجدان و فقدان بشه. برای اینکه فعل یعنی وجدان و قوه ملازم است با فقدان، پس بنابراین در خارج شیء واحد نمیتونه مصداق این دو حیثیت باشه، حیثیت فعل و حیثیت قبه. پس باید در خارج در جسم دو حیثیت باشه خارجن، یکی حیثیت وجدانش باشه که همون صورت جسمیه نامیده میشه، و یک چیز حیثیت فقدانش باشه که اسمش هیولا یا ماده اولا. این استدلال رو بهش اعتراضاتی کردن که یک جا سه اعتراضش رو اول نقل میکنن، بعد اما باز اعتراضات دیگر رو جدا جدا. اما اون سه تا اعتراضی که یک جا وارد کردن و نقل کردن این هاست. اعتراض اول اینه که شکی نیست که اگر چیزی بعد میخواد پدید بیاد در یک جسمی، جسم باید استعداد اون رو داشته باشه. این رو هم اثبات میکنن بعدها در اولین فصل از مرحله قوه و فعل، اونجا اثبات میکنن که کل حادث زمانی مسبوق به ماده و قوه. قوه یعنی استعداد. اونجا هر چیزی که در یه زمانی حادث میشه قبلن باید استعداد او در شی باشه. غیر اون اثباتی که میکنن، همینجا خودمون میتونیم یه بیان ساده‌ای براش بکنیم و اون این که اگر یه چیزی در یه جسمی به وجود میاد، مثلا جسمی آب نیست میشه آب، جسمی گیاه نیست میشه گیاه، جسمی حیوان نیست میشه حیوان، اگر استعداد او رو نداشته باشه، یعنی قابلیت او رو نداشته باشه، در عین حال او رو بپذیره، این معناش اینه که هم قابلیت داره و هم قابلیت نداره. اگر این جسمی که امروز نطفه است قابلیت علقه شدن را نداره، خب قابلیت نداره یعنی چه؟ یعنی نمیتونه علقه بشه. در این حال علقه که یک صورت حادثه در او پیدا بشه، خب این معناش اینه که قابلیتشو داره. اون استدلال طولانیه، اونو لازم نیست اینجا ذکر بکنیم، ولی این مقدار خیلی ساده که اگر چیزی در یک جسمی پدید میاد مسبوق به استعدادشه، یعنی تا اون استعداد نداشته باشه، قابلیت نداشته باشه، امکان نداره که اون امر حادث در جسم پدید بیاد. اگر هم کسی در این مناقشه بکنه، مستشکل روبرو هست با آقای طباطبایی، با مشیا، که استعداد رو انکار ندارن، میپذیرن، میگن هر چیزی که بخواد پیدا بشه ما قبول داریم که باید قبلا استعدادش باشد. بعد فرمان که شکی نیست که این استعداد هم قابل شدت و ضعفه، برای اینکه شما یک دانه رو وقتی در نظر میگیرید، این استعداد داره برای اینکه بشه گیاهی، یه خوشه، یه دانه گندم استعداد خوشه شدن رو داره. اما وقتی در انبار استعداد داره، وقتی در خاک قرارش میدن، در یک خاک مساعد، اون وقت هم استعداد داره. وقتی آب میدن و حرارت مناسب و شرایط دیگر مناسب هست و این دانه باد میکنه، رشد میکنه به طوری که آماده جوان زدن هست، اونم استعداد داره. و همه این استعدادها که یکسان نیست، برای اینکه هر چه به وقوع نزدیکتر میشه، اون استعداد شدت پیدا میکنه. پس بنابراین استعداد در شی هست. خوب هم توجه داشته باشید، آقای طباطبایی وقتی میگن یه چیزی هست، معناش این نیست که ما به ازای مستقلی براش هست. قبلا گفتیم شی موجود هست، واحد هم هست، علت هم هست و هزار صفت ممکنه داشته باشه، همش موجود باشه به چند تا وجود؟ به یک وجود. یعنی در وجود خارجی ممکنه کمالات متعددی باشه و مفاهیمی که ما داریم هر کدوم از این مفاهیم یکی از اون کمالات رو بیان بکنن، برای اینکه مفهوم خاصیتش محدودیت و تنگ بودنه، یه دریچه ایست به اون مصداق. زید هم عالمه، هم شجاعه، هم جوانه، هم مذکره، اما هر کدوم از این مفاهیم فقط یه بعد زید رو نشون میده. مفهوم عالمان فقط علمش رو نشون میده، اما شجاعت رو نشون نمیده، در عین این که او هم عالم است و هم شجاع. در مورد زید اگه کسی خدشه بکنه، بگه زید خارجی چند تا تیکه میشه، هر تیکهش یه چیزیه، یه تیکهش علمه، یه تیکهش شجاعته، در مورد خداوند متعال دیگه هیچ شبهه‌ای نیست که وجود واحد بسیطه، در عین حال موجودن، حیون، عالمون، قادرون، حقیقتن. اینا مفاهیمی است که هر کدوم به اندازه خود مصداق نشون میده، نه اینکه مصداق به تعداد این مفاهیم متعدده یا اجزا داره. آقای طباطبایی وقتی دارن میفرمان که این در خارج موجوده، نمیخوان ادعا بکنن که یه مابعضای مستقلی داره، به خصوص که قبلا گفتن تمام اعراض از شؤون جوهر، استعداد هم یکی از اعراضه به هر حال. و حالا اول کاره، یعنی ما توی این انواع مقولات که میاییم، همه اینها اثباتش به همینه که میبینیم مفاهیم اینها برخارج صادقه، حقیقتاً صادقه. یعنی مثلا اضافه، این کتاب حقیقتاً روی میزه، بالاست و اون میز پایین زیر، لذا این آلن و اون سافل. ولو خودمون خواهد آمد اونجا میفرمایند که اضافه موجود است به وجود موضوعش، یه وجوده علاوه بر موضوع که زمینه به موضوع بشه نداره. اینو در مورد اضافه میگم، ولی در مورد کلیه اعراض در بحث ماهیات گفتم که مشهور اینه که میگن عرضیات تقسیم میشه به خارج محمول و محمول به ضمیمه، اما ما میگیم همه خارج محمولن و اصلا محمول به ضمیمه نداریم. به هر حال بفرمان شکی نیست که برای اینکه یه چیزی پیدا بشه، اون چیز همون صور نوعیه که شما در برهانتون آوردید، همون اعراضی که به دنبال صور نوعیه میاد، اینا وقتی میخوان پیدا بشن باید در اون محلشون، در اون جسمی که میخواد اینا درش پیدا بشه استعداد باشه. خب اگه استعداد باید باشه و شما هم قبول دارید و درستم هست، خب همون استعداد قوه است. استعداد یعنی قوه، منتها قوه عرضی. ما برای پیدایش اون چه بعد خواهد آمد استعداد و قوه میخواییم. خب همون استعداد و قوه عرضی هست، دیگه احتیاجی نیست به این که یه قوه جوهری به نام هیولا اثبات بشه، چون اونی که برهان میفهموند این بود که در جسم دو حیثیت هست، یکی حیثیت قوه، یکی حیثیت فعل. مستشکل میگه اون حیثیت قوهش همون استعداد است، اون حیثیت قوهش همین امر عرضی است. دیگه چرا یه امر جوهری هم که اونم قوه جوهری باشه چه لزومی داره اثبات کنیم؟ برهان شما خصوص اونو نمیتونه اثبات کنه، چون برهان شما قوه میخواد اثبات کنه به طور مطلق و العام لا یدل علی الخاص، به خصوص یه قوه جوهری با اون برهان اثبات نمیشه، یه قوه اثبات میشه. قوه رو ما میگیم همون قوه ایست که اسمش استعداده که دلیل دیگری بر وجودش داریم. این اشکال هم. اشکال دوم اینه که این قوه مگه غیر قبوله؟ مگه غیر قابلیته؟ نه. خب قابلیت و قبول میگه یه معنای وصفیه. وقتی معنای وصفی شد میشه عرض. شما چطور ملتزم میشید به این که یه قوه جوهری ماده و هیولا رو میگید یه قوه جوهری؟ این خودش اصلا یه معنای وصفیه، داره داد میزنه. قابلیت یعنی قابلیت و شیئن، پس یه موضوعی داره، پس یه موصوفی داره. اگه قبول معنای وصفیه دیگه چطور میتونه جوهر باشه؟ پس قوه جوهری گویا مثل کوسه ریشپهن میمونه، چون وقتی میگی قوه یعنی معنای وصفی، یعنی عرض، یعنی چیزی که وجودش لغیره. وقتی میگی جوهر یعنی چیزی که موجوده وجودش لنفسه، لغیره نیست. این همدیگه رو نفی میکنه. علاوه بر این بفرمند قوه و قابلیت و استعداد که ملازمه با فقدان به قول خودتون، وقتی اون چیزی که قوه و استعدادش در جسم هست محقق شد، دیگه اون قوه و استعداد از بین میره. چرا؟ چون مگه شما نگفتید قوه ملازم است با فقدان؟ خب وقتی جسم واجد شد اون چرا که استعدادشو داشت، دیگه قوه وجود نداره، چون میگه وجدانه نه فقدان. اگر قوه امریس ملازمه با فقدان، پس بنابراین وقتی جسم واجد اون شیئی شد که استعدادشو داره، قوهشو داره، دیگه قوه از بین میره، استعداد از بین میره. اون وقت اگه این استعداد عرض باشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد، یه چیز عرضه و برای جسم عرضیه، خب عرضی از بین بره. اما شما که اومدید گفتید این قوه امر جوهریه و مقوم جسمه و جزئی از حقیقت جسمه، خب وقتی از بین بره المرکب و ینتفی به انتفاع احد اعضای، شما که میگید جسم مرکب است از اون قوه جوهری و صورت، قوه که از بین رفت خود جسم هم بعد از بین بره، در حالی که هوا خیلی آپوزیت داره و جسم جسمیتش از بین نمیره. یه جسمی که قابلیت داره، نطفه‌ای که قابلیت داره بشه جنین، وقتی جنین شد بازم چیه؟ جسم. در حالی که قوه از بین رفته، پس معلوم شد قوه جزء حقیقت جسم نیست، یعنی جوهر نیست تا مقدم جسم بشه، همون عرضه. این ستش اشکال رو بخونیم تا جواب لا یقال. فرمند کسی این اشکالات رو به ما نکنه. اشکال اول اینه که لا ریب ان الصور والاعراض الحادثه اللاحقه بالاجسام یسبقها امکان فی المحل و استعداد و تهیئ فیه لها. مستشیر میگه شکی نیست که این صور نوعیه‌ای که شما در استدلالتون گفتید که جسم نسبت به اونها بالقوه است و اون اعراضی که بعد پدید میاد که شما در استدلالتون به اینا تمسک می‌کنید گفتی اینا جسم نسبت به اینها بالقوه است، این صور و اعراض حادثه که لاحق به اجسام هستن شکی نیست که یسبق این صور و اعراض را، مقدم است بر این صور و اعراض یه امکان. این امکان همون امکان استعدادیه که همون خود استعداده در اون محل، یعنی اون محل باید درش امکان و استعداد باشه. امکان یعنی چه؟ یعنی استعداد. این حتی تفسیره برای اینکه بفهمونه که امکانی که در اینجا میگیم اون امکان ذاتی که از مفاهیم از امور ماهوی هست و از صفات ماهیته نیست، این استعدادی که از صفات وجود و تهیئی در این محل برای اون صور و اجسام لازمه. اینا استعداد و تهیئ و امکان، اینا همه یک چیزه. و کلما قرب الممکن من الوقوع، و هرچه اون چیزی که ممکنه، یعنی اون چیزی که بناست بعد محقق بشه که میگیم استعدادش هست، امکانش هست، هرچه نزدیک بشه به تحقق زاد الاستعداد و اختصاصن، اون استعداده اختصاصش بیشتر میشه. یعنی تا نزدیک نشده استعداد هست ولی اختصاصا اون استعداد نیست، استعدادهای دیگه‌ای هم کنارش هست، اما وقت هر چه نزدیک‌تر میشه این استعداد خاص‌تر میشه، مشخص‌تر میشه و شدده و شدت پیدا میکنه، برای اینکه نزدیک شده. الان دیگه یکاد و زیتوهای و زی و لولم تمسس هنار مثل اون میمونه، یعنی دیگه نزدیکه که بشه. این فرق داره با اون گندمی که توی انبار افتاده، اون گندمی که الان میخواد جوانه بزنه، این استعدادش برای گیاه بودن با اون گندمی که تو انباره و ممکنه 7 سالم اونجا بمونه یکسان. حتی اذا صار از تعدادم تاما، تا اینکه وقتی شد یه استعداد 100 درجه‌ای، یه هیچ نقصی درش نیست، در کمال شدت شد، وجد الممکن، اون امر ممکن، اون امری که بعد میخواد به وجود بیاد که الان میگیم امکانش هست، موجود میشه به افاظت من الفاعل. البته موجود میشه نه اونطوری که مادی میگه، یعنی خود این به وجود میاره، این قابله، یه فاعلی میخواد که اینو افاضه کنه، که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارع خداست، یعنی اونی که این صورت گیاهی رو به این موجود افاضه میکنه، درسته این قابلیت رو باید داشته باشه و قابلیتش باید در حد نصاب باشه، اما اونی که افاضه میکنه هیچ کس نیست، نه برزگره، نه خاکه، نه خودشه. خب شکی نیست که این استعداده لازمه با همه این خصوصیات. وقت فمل مانه ازا جعل احتمال به قول آقای سلیکی بطل الاسناد، چه مانه ای داره که اسناد بدیم اون قبول را به جسم، بگیم قابلیت مال چیه؟ مال خود جسمه، نه مال ماده، اما به خاطر چی؟ به خاطر استعدادی که داره. اسناد بدیم قبول، قوه، قابلیت را به جسم. جسم یعنی چه؟ این ماده و صورت؟ میگه نه، ما ماده قائل نیستیم، جسم یعنی همون اتصال جوهری فقط. نه، نظر افلاطون رو میپذیریم، جسم رو منحصر میدونیم در همون اتصال جوهری، میگه ماده‌ای وجود نداره. قبول رو خب به خود جسم نسبت میدیم. چرا؟ به واسطه قیام الاستعداد، به واسطه این که استعداد قائم به این جسمه، یعنی این جسم استعداد داره. خب استعداد چجوری داره؟ عروزن، به عنوان یک امر چیزی که بهش عارض شده، یعنی عارضی ذاتی نیست. من غیر حاجت الاستعداد و قبول جوهری نسبتها جزءا للجسم، دیگه اون وقت نیازی نداریم بدونیم که احتیاج داشته باشیم به یه استعداد و قبول جوهری که اثباتش کنیم به عنوان جز برای جز. ولی در این حال اعراض هم دیگه. حالا ببینیم شاید جوابی همچی چیزی میخواد بگیش. فعلا مستدل داره این. علاوه بر این میفرمایند که قبول، اشکال دوم اینه که قبول و استعداد یه مفهوم عرضی است. چرا؟ چون قبول یه وجود لغیره داره، یه معنای وصفیه، و معنای وصفی که شد میشه عرض و قائم بل غیر، مفهومون عرضی یعنی قائمون بل غیر. فلای اصله و ان یکونه یه حقیقت جوهری، این قابلیت و استعداد یه عرض، اینم اشکال دوم. علاوه بر این اشکال سوم، علا ان من الضروری ان الاستعداد یبطل مع تحقق المستعد له، از چیزهای بدیهیه. چرا بدیهیه؟ چون خودتون میگید قوه یعنی میتونه بشه، یعنی وقتی شد دیگه میتونه معنا نداره که، وقتی شد چی شده؟ خودتون در استدلالتون گفتید استعداد و قوه ملازم است با چی؟ فقدان. و از چیزهای بدیهی است که استعداد دیگه از بین میره با تحقق اون مستعدله، یعنی اون چیزی که استعداد برای او هست. نه استعداد برای او هست به این معنی که یعنی استعداد داره، نه، میگیم این شی استعداد داره برای، مثلا این دانه استعداد داره برای خوشه شدن، دانه میشه مستعد، اون خوشه میشه مستعدون له. وقتی اون مستعدله محقق شد دیگه استعداد باطل میشه. فلوکان هنانک حیولا، پس اگر باشد در جهان یه حیولایی که همون حیولاه استعداده، شما حیولا رو میگید استعداد، حیولا رو میگید قوه، یه استعداد و قبول جوهری و جز اون للجسم و جز برای جسمه، خب لبطلت به تحقق الممکن المستعدله، باید باطل بشه این حیولا با تحقق اون مستعدله، اون امر ممکنی که خوشه است که مستعدله. خب اگه این باطل شد یعنی هیولا پوچ شد و نابود شد و بطل الجسم، جسمم باید باطل بشه و پوچ بشه به بطلان جزئه، چون المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای ون عدم به ادامه، در حالی که با هوا خلاف زاره منیم جسمیت شی باقیه. پس معلوم میشه اون قوه، قوه جوهری و جزء جسم نیست. ایشون در جواب میفرمان که اما جواب از اون اشکال اولتون، شما گفتید که خود اون صورت جسمیه یا اتصال جوهری، حالا تعبیر به صورت جسمیه نمی کنن برای اینکه صورت مال جاییست که ماده باشه، اون اتصال جوهری قابلیت و استعداد داره برای پذیرش صور بعدی و اعراض اونها. دیم نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اون اتصال جوهری خودش یه امریست دارای فعلیت و مغایر با اونچه بعد میخواد بیاد، اون وقت یک مغایر نمیتونه مغایر دیگر رو بپذیره. به تعبیر دیگه این اتصال جوهری یه امریست به شرط شی. به شرط شی یعنی چی؟ یعنی یه وجودیست با یه خصوصیتی. اون صورت نوعیم یه امریست به شرط شی، اونم یه وجودیست با یه خصوصیت. این اگه بخواد اونو بپذیره باید خودشو از دست بده. پس باید اونی که میخواد بپذیره یه چیزی باشه که خودش هیچ رنگی نداشته. اونی که میخواد بپذیره باید هیچ فعلیتی نداشته باشه تا بتونه فعلیتها رو بپذیره. و اون چه که فعلیت نداره همونیست که اسمش ما میذاریم هیولا، قوه صرفه. اون امری که میاد خودش یه فعلیتیست. این فعلیت میخواد کجا بیاد؟ میخواد بیاد رو فعلیت جدید؟ این دوتا با هم سازگار نیستن چون مغایرن. و بعدن هم خواهد آمد که اجتماع الفعلیتین محال. یک شیء اگه بخواد دوتا فعلیت داشته باشه باید در این حال که یک شیء دو شیء. خب یعنی
این حیولا در اینجا لازمش اینه که دو مغایر در کنار هم
اونو حلش میکنه، اونو انشاءالله بحثش میاد. خوب اشکالی، این اشکال دومتون خوبه که هیولا چطور با اینکه صورت جسمیه رو پذیرفته میاد صورت نوعیه را هم میپذیره، دوتا مغایر رو کنار هم. این بعدن خواهد آمد که هیولا که شأنش قبوله اون صورت هرم که داره وقتی میخواد صورت جدید بیاد اون صورت فعلیت خودش از دست میده. ماده ثانیه یعنی همین، یعنی مجموعه ای از هیولا و یک صورت که روی هم رفته میشه ماده. یعنی چه؟ یعنی قوه، یعنی هیچ فعلیتی نداره. اون وقت اون چیزی که جدیدن میاد هم فعلیت خودشه هم فعلیت قدیمی، به این معنا که یه صدیست که نودم توشه، یه وجود کامل تریست که اون وجود ضعیفتر رو هم به وحدتهی و بساطتهی داره، نه اینکه دو تا وجود به هم زمیمه. اینو بعدن توی همین مباحث مطرح میکنن و توضیح میدن. بنابراین می‌فرمایند صورت یعنی یا اتصال جوهری، چون یه چیز رنگ داره نمیتونه رنگ پذیر باشه، چون این رنگی که میخواد بیاد با اون رنگ خودش مغایره. باید اون چیزی که میخواد بپذیره یه چیزی باشه لابشر، بی رنگ. این چیزی نیست جز همونی که ما اسمش میذاریم هیولا، قوه سه. یعنی هیچی لولا صورت. خب پس بنابراین آقا شما دو تا استعداد ملتزمید؟ میفرمان بله، ما یه استعداد جوهری در جسم داریم که اسمش هیولاست. این استعداد جوهری توش نخوابیده استعداد برای چی؟ اون هیولا قابلیته. قابلیت برای چی؟ هر چی میخوای بگو. برای اینکه اون ماده و هیولا قابلیت تمام صور جسمانی که در این عالم هست درش هست. لذا هر چیز در این عالم میتونه هر چیز دیگری بشه. و مشخص هم نیست که حالا کدوم. قوه و استعداد هیولا یه قوه و استعداد مطلق و مبهمه، اما اون استعداد عرضیه اون یه استعداد متعینه. برای اینکه میگه این دانه استعداد داره برای اینکه بشه خوشه، اون نطفه انسان استعداد داره که بشه کودک انسانی، نطفه یک حیوان استعداد داره که بشه بچه همون حیوان. این استعدادها همون عرضه است که مشخصه. این مشخص میاد اون متعین رو به همین تشخص خودش مشخص میکنه. همونطوری که صورت با فعلیت خودش به هیولا فعلیت میده، همینطور این عرضه که اسمش استعداده با تعین خودش اون استعداد و قوه هیولا را متعین و متشخص میکنه. پس نسبت استعداد به هیولا نسبت همونیست که در فصلهای قبل خوندیم، نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی. گفتیم جسم طبیعی یعنی اون جوهر توش نخوابیده مقدارش چقدر، مقدارش مبهمه. جوهر جسمانی یعنی اونی که ابعاد داره، اما چقدر؟ چقدر توش نیست، چون اگه چقدر براش معین کنی غیر اون اندازه اون وقت دیگه جسم نیست. در حالی که چیزی که طول و عرض و ارتفاع داره جسم هر چقدر میخواد باشه، چقدر تو جسم نیست. اما بالاخره یه ابعادی داره، اصل الابعاد به طور مبهم هست، اما این مبهم به وسیله چی تعین پیدا میکنه؟ وسیله حجم یا جسم تعلیمی. رابطه ای را که جسم تعلیمی با جسم طبیعی یعنی اون جوهر جسمانی داشت، همون رابطه رو این استعداد عرضی با حیولا داره. و از این نوع رابطه ها بازم داریم که در بحث های آینده انشاءالله. پس جواب اشکال اول که دادید. اشکال دومتون گفتید قبول، قابلیت، استعداد یه معنای وصفیه. لفظی و مفهومی نیست، بحث خارجی. اگه ما دلیل اومد اثبات کرد که ما یه قبول جوهری هم داریم، یه قوه جوهری داریم. یعنی یه جوهری داریم که وجودش عین قبوله، دیگه ما گیر این نیستیم که حالا این مفهوم یا این لفظ مقتضاش چیه، هرچی میخواد باشه. برهان میگه این جوهره. حالا شما بگو این مفهوم قبول، اونی که به ذهن ما ازش میاد یه معنای عرض. شما به ذهنت بیاد برهان میگه نه آقا، این یه امر جوهری. و اما اون سومین اشکال که گفتید استعداد از بین میره، جوابش اینه که اون استعدادی که از بین میره سوال میکنیم چه کدوم استعدادی که از بین، استعداد متعین از بین میره یا اون استعداد مبهم؟ اگر یک دانه ای شد گیاه، استعداد گیاه شدن که یک استعداد متعینه دیگه نیست. چرا؟ چون وقتی فعلیت اومد دیگه قوه. اما اصل الاستعداد هم از بین رفت، یعنی دیگه الان هیچ گونه استعدادی تو این نیست؟ یا نه همین گیاه الان شما میتونی قطعش کنی، خشکش کنی، بسوزونی، بشه یه چیز دیگه. همینو یه حیوانی میخوره میشه گوشت. پس اصل الاستعداد از بین نرفته. اون استعدادی که از بین رفته اون تعینه رفته. الان اون مبهمه با یه تعین جدیدی موجوده. مثل اینه که اگه شما یه جسمی رو فشردید و حجمش کم شد، اونی که از بین میره اون مقدار معینه، اما اصل المقدار محاله که از بین بره. اگه بادش کردید حجمش زیاد شد، به فرض با باد حجم یه چیزی زیاد بشه،
اون حجم متعین از بین میره، اما اصل الحجم. پس این سه تا اشکال هر سه جواب داره.
فإنه یقال، بفرمایید این حرف رو شما نزنید چون ما اینجا نشستیم که جوابشو بدیم. فإنه یقال، چون ما در مقابل میگیم که مغایرة الجسم بما انه اتصال جوهری لا غیر. این که مغایر از جسم، جسم یعنی چه؟ جسم به همونی که شما گفتید، جسم یعنی همون اتصال جوهری، چیز دیگه نیست، جسم یعنی همون اتصال جوهری. جسم از اون جهت که اتصال جوهری مغایر است با کل من صور نوعیه، با هر یک از صور نوعیه یه چیز و یه چیز دیگه. این مغایرت تعبا ان یکون موضوعا للقبول، این عبا داره مغایرت از این که باشد اون جسم موضوع برای قبول، بگه این جسم قبول میکنه، اون وقت لازمه که مغایر مغایری رو قبول کن، موضوع باشه برای قبول و استعداد برای صور نوعیه. بل یحتاج الى امر آخر، بلکه جسم نیاز داره به یه امر دیگری که اون خودش هیچ نوع مغایرتی با هیچ صورتی نداشته باشه. چرا؟ چون رأی نداره، چون فعلیت نداره. بلی احتاج الى امر آخر که لا یعبا ان یتحد مع کل من الصور اللائقه. خب این همچین چیزی چیه؟ فیکون فی ذاته قابلا لکل من، در ذاتش یه جوریه که قابل هم است، همه رو میپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فعلیت نداره. و تکون الاستعدادات الخاصه، خب اون استعداد برای حیوان شدن، استعداد برای خوشه شدن، این استعدادهای خاص که جهت داره و متعین، که التی تتوسط بینه و بین الصور الممکنه، که این استعدادها واسطه میشن بین اون امری که ذاتن قابله و بین اون صور. یعنی چه؟ یعنی اون امری که ذاتن قابله که اسمش حیولا و قوه است، به واسطه این استعداد هاست که یک صورتی رو میپذیره. پس این استعداد ها میونجی و دلالن، میارن ماده رو میرسونن به اون صوره، به توسط. یعنی این استعدادات خاصی که توسط واسطه گری میکنن، وساطت میکنن بین اون امر آخر و بین صور ممکنه، این استعداد داد انها تعینات اون قبولی هستند که برای اوست فی ذاته. یعنی او فی ذاته قبول و قابلیت در ذاتشه، اما این قبول و قابلیت انهایی میتونه داشته باشه. اون استعدادات چیان؟ انهایشن. انهایشن یعنی چی؟ یعنی اون استعداد یه امر مبهمه، به اینها تعین پیدا میکنه. لذا میگه فنسبت ال، این فنسبت رو بی خود سر سطح نمیشته، فنسبت ال استعدادات المتفرقت المتعینه الال استعداد المبهم الذی للماده فی ذاتها، رابطه اون استعدادات متفرق متعین به اون استعداد مبهمی که برای ماده در ذات خود هست، که ماده ذاتش عین استعداده، نسبت این استعدادات به اون استعداد جوهری، نسبت اجسام تعلیمیه و امتدادات مقداریه است، الال اتصال الجوهری، به اون اتصال جوهری که اصل جسمیته. خب این اجسام تعلیمیه و امتدادات مقداریه که عطف تفسیره و یک چیزه، بازم ما معلوم نشد برامون چیه. میگه التی هی تعینات للامتداد و الاتصال جوهری، اینا همون تعین‌های اون امتداد و اتصال جوهری هستن، یعنی انها او هستن، تعینات به جای اون انها آمده، انها تعیناتشن. پس رابطه استعدادات متفرق به اون استعدادات مبهم، همون رابطه انواع حجم هاست به جسم، به اون اتصال جوهری که اصل الجسمیته. پیش از این که به جواب اشکال دوم رسیم، یه اشکال دیگم کردن، یعنی یه رد دیگری بر این اشکال اول کردن، که اینو من غفلت کردم از خارجش عرض کنم، و اون رد اینه. میگه اگر بنا باشه خود جسم موضوع باشه برای استعداد، اونطوری که شما در اشکال اولتون پیشنهادتون این بود،
گفتید حیولا نمیخواییم. خود جسم به خاطر استعداد که یه امر عرضی داره قبول میکنه. قبول میکنه چی رو؟ قبول میکنه صور رو، اعراض صور رو. میگیم اگه اینطوری باشه یه مشکلم به وجود دانی. ما یه قاعده ای داریم که کل حادث زمانی مسبوق به مادتن و قوه. هر چیزی که در یه زمانی حادث میشه قبلش باید ماده باشه، قبلش باید استعداد باشه. حالا شما مادهشو گذاشتید کنار، استعدادشو که باید داشته باشه. هر چیزی که پدید میاد مسبوق است به چی؟ به استعداد. خب خود جسم از حادث ها هست یا نیست؟ خود جسم از حادثاته، مسبوق باید به استعداد بشه. اون استعداد حاملش چیه؟ به نظر شما خود جسم. پس خود جسم پیش از این که تحقق پیدا کنه باید باشه. چرا؟ چون میخواد استعداد خودش رو حمل کنه. پس پیش از وجود جسم، جسم باید باشه. این اسم میزنن تقدم شی بر نه. یعنی یک شی در یه ظرفی هم باشه و هم نباشه. بزن فرمون ولو کان الجسم، این جواب دومی است از اون اشکال اولشون. به ما انه اتصال جوهریون هو الموضوع الاستدا. اگه جسم از اون جهت که یک اتصال جوهری است، یعنی همون فعلیت الجسم، موضوع باشه برای استعداد، در حالی که این باب و حالیه است، والجسم من الحوادث، جسم از پدیده هاست، از حادث هاست، التی یسبقها امکان، اگه حادث شد سابق است بر او چی؟ استعداد. این امکان یعنی امکان استعدادی. و اگه اینطوری باشه لکان حاملا لامکان نفسه، باید حامل امکان و استعداد خودش باشه. خب باشه یعنی خب پیش از خودش باید باشه. فکان متقدما علی نفسه به زمان، لازمش در یه زمانی پیش از زمان خودش باشه که حامل استعداد خودش باشه. پس آقا نمیشه گفت حامل استعداد چیه؟ خود اون جسم، یعنی فعلیت الجسمیته. و اما ماقیل که ان المفهوم من القبول معنا عرضی قائم بالغیر، پس باید قبول و استعداد عرض باشه، نه قوه و امر جوهری، نه قوه جوهری، قوه عرضی باید باشه. فلا معنا للقول، پس شما گفتید که معنا نداره کسی قائل بشه به این که ماده قبول است به ذاته، که معناش این بود که یعنی قبول جوهر باشه. قبول نمیتونه جوهر باشه. یا اما ماقیل فیدفعه ان البحث حقیقی. ما بحثی که میکنیم بحث مفهوم و لفظ و ظهور لفظ و اینا نیست که بحثای اعتباری باشه مثل فقه. بحث حقیقیه. والمتبع فی الابحاث الحقیقیه البرهان، اونی که بعد ازش پیروی کرد در ابحاث حقیقی برهانه. دون الالفاظ به مفاهیم هل لغویه و معانی هل عرفیه. ما کار به الفاظ که مفهوم لغوی و عرفیش چیه، بحث استظهار نیست که ببینیم کلمه قبول ظهور در چی داره، ظهور در هر چی میخواد داشته باشه. و اما اشکال سوم، حدیث و بطلان الاستعداد به فعلیت تحقق المستعدله المقویه علیه. اما این داستانی که شما در آوردید، داستان باطل شدن استعداد به سبب فعلیت پیدا کردن تحقق اون مستعدلهی که مقویون علیه هم بهش میگیم، چون این میگیم قویه یعنی دارای قوه است، برای چی؟ قویون علا اون، یعنی زو قوتن علا، این دانه زو قوتن علا سنبله، البزرت و ذات و قوتن علا سنبله. پس بزره میشه قویتون و سنبله میشه چی؟ مقویون علیها. مقویون علیها یعنی همون مستعدله. اما این داستان که شما گفتید استعداد با فعلیت پیدا کردن تحقق اون مستعدلهی که مقویان علیه باطل میشه، فلا زیرفی، میگه ما از اینم ترسی نداریم، باکی در این نیست. فإن الماده یفی ذاتها قوت و کل شی. برای اینکه ماده قوه یه شیء خاص نیست که وقتی اون شیء خاص محقق شد از بین بره، نابود بشه. ماده در ذاتش قوه همه چیزه، من غیر تعین شیء منها، بدون اینکه تعین داشته باشه یه شیء از اشیا. و تعین هذه القوه عرضون، تعین این قوه جوهری که البته دنبال تعین قوه دنبال دارد تعین قوه، تعین مقویان علی را، چون وقتی قوه متعین شد یعنی قوه برای اون شی. میگیم این دانه قوه داره، استعداد داره برای چی؟ برای خوشه. اگه استعداد متعینه، اون مستعدله هم باید چی باشه؟ متعین. میگه و تعین این قوه که به دنبال خود تعین اون مقویون علیه رو میاره، این عرضون، تعینش که دیگه جوهر نیست، عرضه. موضوع حال ماده و به فعلیت الممکن المقوی علی، با فعلیت پیدا کردن اون امر ممکن، امری که ممکن بود و حالا محقق شده، اون مقویون علی که حالا محقق شده، وقتی فعلیت کرد تبطل اون قوه متعینه و استعداد خاص. اما ول ماده تو علا ماهی علی من کونها قوتن علی سوال مون، ماده به همون حال خودش هست، از این که ماده بازم قوه هست برای سوالی که ممکنه در این جسم پیدا بشه. پس اون قوه مبهم، قوه مطلق از بین نره. و بالجمله خلاصه جواب اینه، این کان مراد المستشکل به قولهی که گفت ان الاستعداد یبطلو به فعلیت الممکن المستعدله، ذمه بی خود گذاشته، خوب مطلق الاستعداد اللذیل الماده فاهمم. اگر مراد مستشکل که گفت استعداد باطل میشه با فعلیت پیدا کردن اون ممکن مستعدله، اگه مراد مستشکل مطلق استعداده، اون مطلق استعدادی که مال ماده است، چون ماده استعدادش مطلقه، مبهمه، تعین خاصی نداره، اگه میخواد بگه این باطل میشه فممنوع، قبول ندارم، چون این شی چیز دیگه هم که شد باز قابلیت داره چیز دیگه بشه. و این کان مراده هو الاستعداد الخاص، اگه مرادش از این که میگه استعداد باطل میشه اون استعداد خاص است، الذی هو عرض، که او عرض قائم به ماده است، مسلمان، این ما میپذیریم، لکن بطلانه لا یوجب بطلان الماده، لکن این که باطل میشه و پوچ میشه و نابود میشه، این موجب نمیشه که ماده باطل بشه، این یه عرض از بین میره ولی جوهر سر جای خودش با یه تعین جدیدی. یعنی تا حالا استعداد عرضیش برای خوشه شدن بود، از حالا استعداد عرضیش برای یه چیز دیگه. اما اصل الاستعداد همیشه هست، یعنی اون استعداد جوهری هیچ وقت از بین لا یوقع. اشکال چهارم میگه آقا شما راجع به نفس انسان چی میگه؟ نفس انسان یک امر مجرده دیگه، در نفس که ماده نیست، نفسی که شما خودتون مجرد میدونید، ولی در این حال دو حیثیت درش هست. حیثیت فعلیت چیه؟ نفسه. هر نفسی در نفس بودنش، یعنی در موجودیتش به عنوان انه نفسون، امریز چی؟ بلغو. اما نسبت به خیلی چیزا امریز بلغو. شما ای علامه دهرم باشی باز قابلیت داره نفستون که یه صور علمیه جدیدی رو فرض، چون همطوری که وجود واجب بی نهایت، علم هم چیه؟ بی نهایت. هر چی پیش بری تازه بیشتر میفهمی که جهل انسان بیشتره، برای اینکه هی روزنه های از ابهام برای انسان پیدا میشه، یعنی سوالات جدیدی و دقیقی مطرح میشه که اول اصلا این سوالات به ذهن انسان نه. پس بنابراین الان نفس شما قابلیت داره برای اون صور علمی، این از نظر عقل نظری. از نظر عقل عملی شما الان اراده نکردی خیلی چیزا رو، ولی وقتی علم به یه چیزایی پیدا کردی اراده هم میکن. یه کارایی رو اراده نکردی، ولی وقتی تصورش رو کردی، تصدیق به فایدهش کردی، حالا یا به این که عقل انسان خودش بهش رسید، یا سمع بهش گفت، معصوم بهش گفت که وقالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه یا گوش میدادیم یا خودمون میفهمیدیم جهنمی نبودیم. ای به ما این بود که نه خودمون میفهمیدیم نه گوش به حرف دانایان میدادیم. بالاخره انسان وقتی که یه چیزایی فهمید، اراده های جدید، اون اراده ها از معلومات نیست، از کارهای عقل عملیه. چون در انسان دو نیرو هست، نیروی دراکه و نیروی فعاله. اون نیروی دراکه شوش میگن عقل نظری، نیروی فعاله شوش میگن عقل عملی. و اگر اسمش میگن عقل، فقط به خاطر تشابه با اون عقل نظریه، و الا به قول ابن سینا اصلا عقل نیست، کار درکی نداره تا بهش بگی عقل، کار تحریکی داره. خب اینا الان که در نفس نیست، این اراده های بعد، اون صور علمیه بعد، و کمالا در اثر این صور علمی و در اثر اون اراده ها نفس چی میشه؟ کمالاتی پیدا میکنه، اون کمالات که الان نیست، پس نفس نسبت به اونا بلغوه. خب حالا اگه برهان شما صحیحه، پس باید شما در نفس قائل بشید به دو حیثیت خارجی، یکی حیثیت فعل که همون نفسیتشه، یکی هم حیثیت قوه جوهری یعنی ماده. یعنی نفس مجرد رو باید مرتقد بشید به اینکه نفس مادی. جوابش چی؟ جوابش اینه که بله که مادی، نفس از نظر ذاتش مجرده، اما در مقام فعل مادی. وقتی در مقام فعل مادیه، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. به اعتبار اینکه در مقام فعل مادیه، قابلیت داره. یه موجود مجرد صرف بود، هر چی بنا بود باشه، در آخر همون اول بود. چون میگن موجودات مفارق بد و ختمشون یکی. لا یقال، فرمان این اشکال هم به ما کسی نکنه که الحجه، اون استدلالی که شما کردید، اون استدلال چی بود؟ یعنی برهان قوه و فعل. اعن السلوک الى اثبات الماده به مغایرت القوه و الفعل. این اعنی با متعلقش اگه تو خط تیره میذاشتن بهتر. این دلیل شما یعنی برهان قوه و فعل، یعنی رفتن به طرف اثبات ماده به وسیله این که قوه و فعل مغایرند، یکی ملازم با وجدان، یکی عین فقدان، یکی عین وجدان و یکی ملازم با فقدان. این اشکال رو در اسفار جلد پنجم صفحه 114 به عین همین عبارات میتونید ببینید. این حجت منقوزتون در جلد پنجمش به نفس انسانی. چرا؟ فانها نفس انسانی بسیطتون مجردتون من الماده، در حالی که ولها آثارون بالقوه، برای اوی آثار بالقوهی هست. که سنوه الارادات، مثل عارض شدن اراده ها. شما یه اراده های، یه نیت هایی میکنی که انما الاعمال به نیات، روح عمل همون نیته. و تصورات، یه تصوراتی بعد براتون پیدا میشه. و غیر ذالک، یه نشاط هایی ممکنه، نشاطی که اون عالم گفت که عین السلاطین من هذه حالا، یا مثلا نمیدونم تعبیر او چی بود، بالاخره بله، این الملوک و ابناء الملوک، یعنی اونا اصلا چی میفهمن که سرشون که چشیدن این معانی رو. خب این ابتدا آدم پیدا نیست، بعد پیدا میشه. حالا اینا تازه از نظر علمیه، اونایی که اهل عملن و دریچه چشمشون به بیش از اونچه که چشمهای ما میبینه باز میشه، اونا چه لذتی میبرن. و اونهایی که حضوراً خداوند متعال رو مشاهده میکنن، اونا چه لذتی میبرن. بالاخره یه چیزایی که اینا الان نیست درشون و بعد پیدا میشه. و غیر ذالک، خب پس بنابراین نفس انسانی در حالی که بالفعل آثار بالقوهی داره، فهیه امرون بالفعل فی ذاته المجرده. پس نفس انسانی یه امریست بالفعل در ذات مجرد خودش، یه امر بالفعله، یعنی دیگه در اینکه ذاتش هست که بالقوه نیست، در بودن خودش که نسیه نیست. و بالقوه است از حیث کمالات ثانیه‌ایش که میتونه پیدا کنه. فاذا جاز، خب اگه در مورد نفس میشه در جسمم بشه، وقتی جایزه بودن نفس علا بساطتها هم بالفعل و هم بالقوه معن، فلیجز در جسم هم که متصف باشه به فعلیت و قوه بدون اینکه مرکب باشه از ماده و صورت، یعنی نفس اگه در نفس میشه در جسم هم بشه. فانه یقال، فرمان اشکالو نکنید، برای اینکه ان نفس لیست مجردتن تام مزاتن و فعلا، نفس تجرد تام نداره که در مقام ذات و فعل مجرد بشه، بل هی متعلقتون بالماده فعلا، تعلق به ماده داره در مقام فعل. فلح الفعلیه من حیث تجردها و القوه من حیث تعلقها بالماده و تمام، او فعلیت داره از نظر تجرد و قوه داره از جهت تعلق به ماده، پس هر دو جهت در او هست. السلام علیکم.